یاد. بحث تخصصی من نیست، اما میخوام توجه شما و شنونده ها رو به این نکته جلب کنم. من یه مقاله داشتم میخوندم قبل از اینکه همینجا بیام، میگفتش که قیمت جهانی هر تن کاغذ بین 850 تا 900 دلاره، هر تن کاغذ. یک تاجر وقتی میخواد اینو وارد کنه، سودی هم روش بکشه، میشه 1000 دلار طبیعتا. حالا با دلار 15000 تومانی هر بند کاغذ که 22.5 کیلو هست، با دلار 15000 تومانی چیزی در حدود 350-60000 تومان میشه هر بندش. با دلار 15000 تومانی من دارم خدمتتون عرض میکنم. و با دلار 4200 تومانی که دولت مدعیه و واقعا هم همین اتفاق افتاده که کاغذ رو برای نشریات داره با دلار 4200 تومانی وارد میکنه، با دلار 4200 تومانی عددی که به ما میدن بین 80 تا 100 هزار تومانی هر بند. اما همین الان شما میخواییم بریم بیرون بخرین کاغذ، هر بندی رو بالای 500 هزار تومان میخرین. عجیب نیست واقعا؟
و یه نکته من اضافه کنم،
یعنی با دلار بالای 30000 تومان داره با شما حساب میکنن. یه نکته من حلقه محفوظه داره که باید به اون برسیم،
که در واقع با مستقیم با موضوع بحثمون هم ارتباط داره. این که ببین، در تولید در واقع روزنامه و نشریات بین 40-70% هزینه ها مربوط به کاغذه. خب حالا شما حساب کنیم، ما تو این مدت 30% افزایش قیمت کاغذ داشتیم و این حالا تأثیرش رو اون وقت بیاین ببینید روی تولید در حقیقت نشریات و روزنامه ها.
این 30% راجع به نشریه خودتون گفتین؟
نه اصلا نه 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 اصلا کاغذ تو این مدت 30% در واقع افزایش
آخه من دو تا اظهار نظرت خیلی متفاوت تر از این خونده بودم. آقای رحمانی، حالا چون خودشون مصاحبه هم کردن روزنامه شرق، ایشون گفته بودن ما سال پیش کاغذ و کیلوی 2000 تومان می‌خریدیم، الان رسیده به 14000 تومان. و باز یه گفتگوی دیگه ای از آقای قوچانی،
یعنی الان من آمار کمی گفتم، یعنی بیشتر
آره، من برای همین من می‌خواستم ببینم که
شایدم چون ممکنه بیشتر
اظهار نظر. بعد آقای قوچانی رام سردبیر روزنامه سازندگی رام ایشون گفته بودن موقعی که ما چاپ شدیم که سال پیش بود، شماره اولشون به صورت روزانه مش شد، کیلویی 3500 می‌خریدیم، الان 16000 تومان. این عدد هم متفاوته.
بعد یعنی نکته هم هست که ما اکثرا کاغذ رو هم وارد می‌کنیم، یعنی تولید کننده های داخلی کاغذ ما انقدر نیست که بخوان در واقع تامین کنن. حالا اگه ما بخوایم بحران در واقع نشریات هم حل کنیم، یه بخشش اینه که حمایت بشه در واقع از تولید کننده های کاغذ و اینکه کاغذ با کیفیت و مطلوبی با در حقیقت باید باشه. ظاهرا یک دلایلی هم مثل که افزایش پیدا کرده این بوده که ما تو این سالها از کره و چین در واقع کاغذ وارد می‌کردیم و اون کارخونه تعطیل شده.
اون چی بوده؟ تو کارخونه در چین بود.
چین بوده و الان ظاهرا الان که داریم صحبت می‌کنیم تو این شاید یک سال اخیر ظاهرا بیشترین واردات کاغذ ما از روسیه است. یعنی قبلا از کره و چین بوده ولی الان در واقع از روسیه است. خب ما داخلا مشکل داریم، بعد با احتکار کاغذ مواجه هستیم، بعد با عدم تناسب و در واقع تعادل و عادلانه بودن توزیع. مثلا من دیروز خبری خونده بودم که برای تأمین مثلا کاغذ سیگار الان مشکل کمتره تا کاغذ مثلا نشریات و مطبوعات و اینها. خب قطعا ما ببینیم وقتی که ما مطبوعات ما همواره که مشکل داشته، یعنی بحران مخاطب داشته، خونده که نمیشده. خب حالا این بحران کاغذ در حقیقت بهش در واقع اضافه بشه، ما حیات در واقع حرفه‌ای خیلی از آدم‌هایی که با صنعت حالا چاپ و نشر سر و کار دارن، فقط بحث بچهای مطبوعات و نمیدونم روزنامه‌نگاران ها این چیز نیست، ناشرین مشکل پیدا میکنن. خب وقتی مطبوعات مشکل پیدا کنه، حتی توزیع کننده در حقیقت روزنامه ها دچار مشکل میشن، روزنامه فروش ها دچار مشکل میشن، یه چرخه‌ای در حقیقت از بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد میشه برای همه اون آدم هایی که یه جوری شغلشون مستقیم با کاغذ ارتباط داره.
الان معیار دقیق جهانی، یعنی شاخص برای رشد، شما وقتی در نظر میگیرن به لحاظ فرهنگی به کتاب نگاه میکنن، یعنی به تیراژ کتاب ها، تعداد کتاب ها نگاه میکنن و نشریاتشون. الان اتفاقی داره میفته مستقیما یک تأثیر وحشتناکی داره در حوزه چاپ کتاب ما داره میذاره و در حوزه نشریات ما داره میذاره و به تبع این قیمت ها وقتی افزایش پیدا میکنه، ما به همون میزان با توجه به بحران اقتصادی که ما داریم، به همون میزان در حقیقت مخاطب تو این دو تا بخش داره کاهش پیدا میکنه. حالا مخاطبش مگه زیاد بود؟ نه، یه مخاطب خیلی معمولی داشت و همیشه هم آمارای وحشتناکی ارائه میشد که میزان مخاطب کتاب ها در ایران در سطح خیلی پایینی هست. میخوام خدمتتون عرض کنم
البته من تو حوزه کتاب حالا خیلی کار تحقیقاتی انجام ندادم، در حد حالا این که من هفته یکی دو دفعه حالا به شهر کتابا سر میزنم و اینا، به لحاظ تنوع چیزی رو که میبینیم تنوع همچنان سر جاشه و اتفاقا داره کتاب میاد.
خب تیراژ
کتاب ها کم شده، مثلا از 2000 تا و 3000 تایی که دو سه سال پیش بوده حالا گاهن 1000 تا اومده رو 500 تا و 600 تا.
و یه تأثیر دیگه اش هم هست، همه ما باید جز به بچه های کتاب خونیم دیگه. واقعا ما مثلا نسبت به 10 سال پیش 20 سال پیش مایی که میگیم که دغدغه کتاب خوندن داریم، خود ما هم الان شاید مثلا تو سالهای اخیر کمتر کتاب خریده باشیم.
قطعاً چون یه بخشی از اون مطالعه همین فضای مجازی گرفته. یعنی
نه یه بخشش هم اینه، یه بخشم گدانی کتاب هم هست.
شما برای شبکه‌های برای فضای
مجازی میگید؟
اصلاً
فضای مجازی میتونه انگیزه هم ایجاد کنه برای کتاب معرفی، که مثلا خیلی از کتابا رو من تو فضای مجازی باش آشنا شدم.
اما شما کتاب در فضای مجازی مطالعه نمی‌کنید؟
نه اونو بس
به عنوان معرفی چرا اما به عنوانی که من میخوام یه نکته رو بگم، این روزا فضای مجازی که متعدد دست هموطن ما هست، یک چیزی رو من قطعا و یقینا میدونم، امکان نداره شما در فضای مجازی یک مطلبی رو بخونید و دو روز بعد به شما بگن چه چیزی خوندین و شما بتونین از اون مطلبی که یه پاراگراف بود یک خطش هم تعریف کنید. امکان نداره. اما شما همون پاراگراف رو از یک کتاب که بخونین، قطعاً و قطعاً اگه 4 سال دیگه به شما مراجعه کنن اون یه پاراگراف رو قطعاً میتونین شمای کلیش رو توضیح بدین. میخوام بهتون بگم یکی از آسیب‌هایی که داره اتفاق میفته تو همون بخش، مجله فیلم که حالا یک اپلیکیشن هم طراحی کرده و یک فاز جدیدی شده که تو اون فاز جدید بتونه مخاطب‌های خودش رو که تو فضای مجازی وحشتناک زیاد هستن جلب کنه، آیا تونسته با این روند سر سعودی داشته باشه؟ من بهتون میخوام خدمتتون عرض کنم من آمار ندارم، اما به قطع و یقین اتفاق بازم نیفته، چون میزان خواننده‌های ما متاسفانه همیشه یک نرم ثابتی داشته. بازم مثال در حوزه موسیقی اصیل می‌ذارم که سالیان سال توش کار کردم. یکی از اشتباهات مهلکی که در این حوزه افتاده بود، گمان میکردن مخاطب حوزه موسیقی پاپ و حوزه موسیقی اصیل ما باید یک سطح باشد. این یک غلط رایجه، هیچ وقت نمیتونه چنج. سلیقه مردم ما در حوزه موسیقی اصیل یک سلیقه مشخصیه، تعداد مخاطباش هم مشخصن. این سلیقه خیلی رشد زیادی نخواهد داشت، اما یک رشد کم اما اسواری خواهد داشت. یعنی شما همیشه اون سلیقه رو خواهید داشت. در مورد نشریات سینمایی ما هم همیشه همین جوری بوده. در مورد نشریات سینمایی ما اون رشد به نظر من رشد درستی هست، من اصلا انتظار ندارم که اون رشد وحشتناکی باشه. اما تمام کسانی که در حوزه سینما کار کردن، تمام کسانی که در حوزه سینما میخوان کار کنن، امکان نداره که از فیلتر این نشریات سینمایی رد نشده باشن. یعنی امکان نداره که دوره‌ای یا مقطعی طولانی از زندگی خودشون با نشریات سینمایی در حقیقت دمخور نبوده باشن و به یک باره برن مثلا به سینما علاقمند شده باشن. این میشه اون تاثیرگذاری که پنهانه و من معتقدم بسیار بسیار مهمه. یعنی نشریات سینمایی اون کارکرد خودشون رو دارن. البته که همه نشریات سینمایی مد نظر من نیست. نشریات سینمایی که براز محتوایی دارن
یا به خاطر اینکه سینما همچنان جذابیت خودش رو حفظ کرده به عنوان یک مدیوم و رسانه، در حقیقت نشریات مکتوب سینمایی هم شاید مثلا نشریه عمومی مثلا اقتصادی یا سیاسی هم مخاطب در واقع خاص خودش رو داشته باشه. خب منظورم این بحث فضای مجازی که مطرح کردین، که میدونی من احساس میکنم فضای مجازی این الگو رو تغییر داده، یعنی بیشتر این میل به تولید در حقیقت متن‌های سینمایی رو داده غالب میکنه بر مصرف محتوای سینمایی. به چه معنا؟ یعنی اینکه مثلا الان همه دوست دارن که راجع به یه فیلمی بنویسن، راجع به یک اتفاق سینمایی بنویسن، راجع به حاشیه‌های سینما بنویسن، ولی کمتر در واقع میل به این پیدا میکنن که بیان برن یک محتوای معتبر هست، اگه نویسنده‌ای که در واقع امضاش مشخصه و آدم حرفه‌ای این کار هست، بیان محتوایی که اون تولید میکنن رو در واقع مصرف کنن. یعنی همه در واقع بیشتر الان میخوان نویسنده باشن تا خواننده در حقیقت. اینه که یک مثلا ممکن تهدید باشه برای نشریات مکتوب ما، ولی همچنان من فکر میکنم علاقمندان جدی سینما نشریات سینمایی رو جدیتر میگیرن. یعنی ممکنه فضای مجازی هم بیان بخونن. و بعد یه نکته هم که تاثیر گذاشته میدونین چیه؟ یعنی الان تو این سالها دیگه ما خودمونم به عنوان، یعنی سفارش هایی که به ما میشه، مثلا قبلا که مثلا یه نقد می نوشتیم مثلا میگفت آقا 1200 کلمه 1500 کلمه، الان ما میگن کسی حوصله مطالب طولانی نداره، نهایت 500 کلمه. میدونین این شاید یک خورده تاثیرات، چون تو فضای مجازی هم خیلی نمیشه متن در حقیقت نوشت. حالا من نمیدونم، شاید هم واقعا رفتی به فضای مجازی به عنوان ابزار به تکنولوژی نداشته باشه. این برمیگرده به مخاطب شناسی ما که اساسا مخاطب ما دیگه حوصله دیگه مطالب جدی و در حقیقت طولانی رو در حقیقت نداره. در نهایت این که
ما این نکته شما گفتی، من یادت این شهرام جعفری نژاد عزیز که این سری فیلم های عمر منتقدین
همین چند سری داره به من اسمس فرستاده بود که
آره داره زحمت میکشه. خب تو اون دعوتنامه‌ای که نوشته بود خیلی روی کم بودن جا تاکید کرده بود، گفته بود اصلا توضیحات زیاد نباشه، فقط اسم فیلم و نام کارگردان و سال ساخت باشه، که خب حالا این در ادامه همون صحبت شماست. من یکم بیام حالا چون شما آقای سایمی کامل دارید دست و پنجه نرم می‌کنید با این مشکلات تو نشریه خودتون، یه خورده حالا از تأثیر این بحث گرون شدن کاغذ و حالا مهمتر از اون کمبود کاغذ و یه موقع میگن نبود کاغذ،
کاش خود نشریه خودتون حالا این هم اینجاست، کاش یه خورده عجبه با تحریر هم یه برنامه میذاشتیم. میدونیم ما از بحران حق و تحریر هم صحبت کنیم،
حق و تحریر چون ما خودمون مینویسیم، گفتن شاید فکر کنن که مثلا مسئله رو شخصی کردیم.
آخه نکته جالب اینه، ببینید روزنامه ها نشریات ما خب نسبت به سالهای پیش به دلیل همین مشکلات کاغذ و اینها افزایش پیدا کرده قیمتش دیگه. خب مثلا ما فرض کن همشری، الان نمیدونم همشری چقده،
همشری 2000 تومان،
یه زمان 500 تومان بود دیگه. خب
من 100 تومان شدن 4000 تومان دیگه،
الان 4000 تومان من شنیدم،
4000 تومان صفحاتش هم کاهش پیدا کرده.
خب ولی
حق و تحریر همونه،
ولی حق و تحریری که الان ما میگیریم با 5 سال پیش همونه،
هیچ فرقی بیشتر به نظر میاد 10 سال پیش هم همین بود،
همین بود. حالا الان که بحث بحران کاغذم، یعنی من امسال مثلا میخواستم مطرح کنم، خب حالا سال 98 اومده با مدیر مسئولان و سردبیران میشه چی نمیخوایم ما حق و تحریر مثلا بچه‌ها رو افزایش بدیم، بعد دیدم که قسم از این بعد میگن با بحران کاغذ مواجهیم، باید بچه‌ها بگیم که مثلا اگر که تا حالا 1000 کلمه می نوشتن الان 400 کلمه 500 کلمه بنویسن که ما بتونیم به همه دوستان مطلب چه دارم خاطر این صفحات کم شده. یعنی اینم یکی از نتایج در واقع بحران مطبع. بعد تأثیرات بلند مدتش رو وقتی یه نویسنده ای روزنامه نگاری که نتونه از طریق در واقع روزنامه نگاری امرار معاش کنه و تأمین کنه در واقع هزینه های اقتصادیش رو، ذهنش در واقع درگیره، اون آرامش رو در واقع نداره برای خلق متنهایی که تأثیرگذار بخوان باشن، یا در واقع به دنبال مطالب سفارشی در واقع میده و کیفیت مطالب هم از این حیث خب تأثیر میذاره. یعنی شما فقط روی اقتصاد در حقیقت رسانه این تأثیر رو نمیبینید، بحران کاغذی و مشکلات رو اون وقت این تأثیراتش رو تولید محتوا هم خواهد بود و قطعا تولید محتوا وقتی که کیفیتش بیاد پایین اعتبار اون مجله و روزنامه و تاثیرگذاری اجتماعی اونم کاهش پیدا میکنه و این یک چرخه معیوبی در حقیقت.
مثلا یه مثال ساده بزنیم دیگه برای شنوندهای عزیز که تاثیر میخواد بذاره. تاثیرش اینه که وقتی هر بند کاغذ که خدمتتون عرض کردم به دلار 15000 تومانی قاعدتا باید 350 60 تومان باشه، میره بالای 15000 تومان، ناشر بخش خصوصی، کسی که روزنامه بخش خصوصی داره روزنامه رو منتشر میکنه، باید این هزینه‌هاش رو تعدیل کنه. این تعدیل از کجا اتفاق میفته؟ تعدیل نیرو. یعنی اگر تا دیروز در صفحه فرهنگی فلان روزنامه 4 نفر فعال بودن که یکیشون در حوزه سینما، یکی موسیقی، یکی در حقیقت
همه رو یه نفر انجام میده،
همه رو الان تبدیل میکنن به یک نفر،
که این برای روزنامه‌های مطرحمون هم اتفاق افتاده.
دقیقاً میخوام بعد اون چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر اینکه یک قشر عظیمی بیکار میشن از کسانی که در روزنامه داشتن کار میکردن، بلازه محتوایی کیفیت به شدت نازل میشه. بله. چون اون آدمی که همزمان هم در مورد موسیقی داره مطلب تهیه میکنه، هم در مورد کتاب، هم در مورد سینما، قطعا آدم جامل اطرافی باید باشه که بتونه همه اینا رو با هم دیگه پوشش بده. نمیتونه پوشش بده، بلکه سطح کیفیت روزنامه ها در اون صفحات به شدت میاد پایین و به همون میزان
مخاطبش هم
مخاطب خودش هم از دست میده.
خیلی خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و لحظات پایانی سینما معیار این هفته رو همراه شما هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:16 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در این لحظه ارتباطمون با آقای مسعود مهرابی، مدیر مسئول محترم مجله فیلم برقرار شده. آقای مهرابی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان و شنوندگان شما.
آقای مهرابی، ما داریم راجع به بحران کاغذ و آینده نشریات سینمایی صحبت میکنیم به عنوان مدیر مسئول قدیمی ترین مجله سینمایی که داره منتشر میشه. میخواستیم ببینیم که این بحث حالا گرون شدن و نایاب شدن کاغذ چه به اصطلاح تأثیراتی روی خود مجله فیلم گذاشته و شما قطعا باید خیلی دوست دارن که همین مسیر رو ادامه بدید، خدای نکرده دیگه به اینکه قالب دیجیتال بشین و از مجله کاغذی دور بشین و دوست ندارن. یکم راجع به مجله خودتون بگید ببینیم اوضاع چجوریه.
خبر شد که مسئله بحران کاغذ بحرانی است که دامنگیر همه نشریات کشور است و مسئله مجله فیلم جدا از همکاران و ناشران دیگر نشریات نیست. نکته این هستش که در دولت یا در مجموعه نگاهی که نظام داره فرهنگ در اولویت قرار نداره. اگر از الان ما با چنین بحرانی در زمینه کاغذ که حتی روزنامه خود دولت ایران و همشهری روزنامه های ریشه دار و پرخواننده ای هستند دچار کمبود کاغذ نمی شدن که ازشون کاست بکاهند. ما هم از سال گذشته دچار این بحران شدیم و با افزایش هزینه های چاپ و گرانی کاغذ اول رنگی بودن مجله رو مجدداً سیاه‌سفید کردیم و بعد اومدیم به تدریج از فرما و صفحات کاستیم و میدونید کاستن از صفحات یعنی کاستن در واقع از تعداد نویسندگان، مطالبی که باید چاپ بشه و طبعا مخاطبان کمتری رو در بر گرفت. این موضوعی است که ما در دست به گریبان هستیم باهاش و فکر میکنم که اگر به همین ترتیب پیش بره دچار مشکلات عدیده هم نشریات. حالا قول دادن که کاغذهایی وارد کشور خواهد شد که امیدواریم محقق بشه.
یه سری که وارد شده الان بحث ترخیصشه.
بحث ترخیصه ولی کن طالبان کاغذ هم بسیارن. من یک نکته‌ای رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم، این که در سالهای گذشته به خصوص در 5-6 سال گذشته کاغذ بدون بحران نبوده. علتش هم در این هستش که بخشی از کاغذ تحریری که برای چاپ وارد میشه از طرف ناشران کتابهای آموزشی در واقع مصادره میشه به خاطر اینکه پول هنگفت دارن و به محض اینکه کاغذ مثلا بندی 2000 تومان گرون میشه، اینها 50 تن 100 تن 300 تن 400 تن هر چقدر که دلشون بخواد این کاغذ رو میگیرن و سریع چون پول دارن در انبار ذخیره میکنن. و یکی از دلایل در واقع بحران کاغذ و کمبودی که در مقاطع مختلف به چشم میاد ناشی از کتاب‌های کمک آموزشی هست که این کتاب‌ها نه تنها آموزش و پرورش ما رو هدف قرار دادند، در حالی که آنچه که باید آموزش داده بشه در مدارس باید اتفاق بیفته نه در بیرون از نظام آموزشی ما.
شما اینو مطرح کردید آقای مهرابی، حالا با خود مسئولینی که باشون سر و کار دارین و پاسخی هم گرفتین راجع به این مسئله؟
نه مطرح شده، من با ایسنا هم گفتگو کردم و این صحبت ها اونجا هم مطرح شد، ولی بسیار قدرتمندن، صاحب اتحادیه هستن، در حتی خود اتحادیه ناشران اینا در واقع 4 به 3 هستن، یعنی 4 نماینده از این ناشران کتاب آموزشی هستن. واقعا اینها اگر دلشون به حال دانش آموزان میسوزه و میخوان ارتقا بدن، خب این محتواشون رو ببرن روی مثلا اینترنت، روی شبکه‌های سایتی خودشون. میدونید که حجم عظیمی از کاغذ اینا مصرف میکنن و قیمت تمام شده ای رو که در واقع روی کتاب هست 2 برابر میکنن. و شاید هستین در 1 ماه 2 ماه اخیر تلویزیون که قرار بود آگهی های ناشران کتاب های آموزشی رو پخش نکنه همچنان پخش میکنه و کتابشون رو 50% تخفیف میدن. کدوم ناشر شما الان پیدا میکنید در ایران که رمانی چاپ بکنه و 50% تخفیف بده؟ خب شما حساب بکنید کتاب رو چقدر گران حساب کردم، خانواده رو در حول و ولا میاندازم که اگر بچه شما این کتاب رو نخونه در کنکور پذیرفته نمیشه، نمره 20 نخواهد آورد در مدرسه و علاقه.
و طبیعتاً هم دیگه پس شما امیدی ندارید که زورتون به اونا برسه؟
به هر حال وزیر آموزش پرورش خوشبختانه حرکت‌هایی در این زمینه انجام داده، ولی به قدری طرفای مقابل قدرتمند هستن که ممکنه وزیر آموزش پرورش رو هم در مجلس که میدونید 2-3-4 روز پیش حضور پیدا کرد استعفا کنن.
آقای مهرابی من فقط چون تیتراژ پایانیمون داره پخش میشه خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، خیلی کوتاه، مجله فیلم که برای انتشار فعلا مشکلی نداره که.
ما هم مشکل داریم و هم میمانیم. ما تمام کوشش رو خواهیم کرد که مجله فیلم منتشر شود، چون نسخه چاپی و پرینت برای ما مهمتر از فضای مجازی.
بله خیلی خیلی ممنون آقای مهرابی، برای شما و مجله فیلم آرزوی موفقیت میکنیم.
متشکرم، روز شما بخیر.
خدا نگهدار. آقای صایمی، آقای محمدی، خیلی کوتاه تیتراجمون داره پخش میشه.
خب من فقط بگم که بحران اصلیه که میتونه با کاغذ ایجاد کنه و بحران مخاطب و اینها، اینکه آگاهی تبدیل به آگهی بشه در نشریات ما و برای تأمین در واقع هزینه هاشو و مهمترین در واقع زیانی که ما میکنیم این تبدیل شدن آگاهی به آگاهی.
آقای محمدی خیلی
خدمت هست کنم. من فهم میکنم صورت مسئله رو اگه یه خورده تغییرش بدیم و به این فکر کنیم که ما کمبود کاغذ توی مملکت به هیچ عنوان نداریم، یه مدیریت اساسی میخواد، هیچ وقت به این جلسات اینجوری نمیرسیم که در مورد بحران صحبت کنیم. ما بحران کاغذ قطعاً و قطعاً نداریم.
ما سعی میکنیم توی برنامه‌هایی که امسال داریم توی سینامایر با توجه به این مسئله پیش اومده بیشتر به این موضوع بپردازیم. از هر دوی دو عزیزم تشکر میکنم بابت حضورتون. همه شما مخاطبین و شنوندگان سینما معیار هم ممنونم که تا این لحظه شنونده ما بودید. با اعلام ساعت 15:23 از همه شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین. برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سینما معیار رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه قرار گرفته باشه. راز یک نشونی عنوان میان برنامه است که تقدیم به شما خواهد شد. شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان.
راز یک نشان. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک و اجعلنی فیه من الفائزین لدک و اجعلنی فیه من المقربین الیک بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. همین که وارد دایره ایمان میشیم، وارد حوزه به نام حوزه ربوبیت حضرت حق هم شدیم، یعنی با ایمان آوردن و اقرار قلبی به این که خدای واحد و احدی هست برای عالم که تدبیر کننده اون رو عالم هم اوست و او از همه عالم در واقع آفریده اوست و او از همه عالم هم آگاه تره، به معنی که اصلا علم منشأ و مبتداش از اوست، هر کسی علمی داره از او داره، و در کنار او از همه هم مهربانتر هست، یعنی باز مهربانی هم منبع و مأخذش اوست، او مهربانی مطلقه، او خود مهربانی است، همه مهربانی خداست. خب با این حساب وقت میگیم که ما وقتی میگیم ایمان آوردیم، یعنی که ما اعتقاد داریم یه همچین خالقی و یه همچین مدبری هستی داره، بنابراین اگر که دستور دستش بدیم حتما بهترین نتیجه برامون حاصل میشه نسبت به جایی که خودمون میخوایم حرکت کنیم. نکته مهم دیگر این هستش که به ضعف خودمون و نقص خودمون برای رسیدن به نتایجی که دنبالشون هستیم اعتراف بکنیم و آگاهی پیدا بکنیم در واقع، یعنی که بدونیم که آقا جان اساساً مگه انسان حتی به جهت مادی، حتی در حوزه فقط مثلا فرض کنید که این وجهی که عالم ماده هستش دیگه، اون عالم معنا که لایه‌های بسیار بسیار متعددی داره و محدودیت دیگه اساسا در معنا معنا نداره و مفهومی نداره، اون که جای خود، تو همین وجه مادی عالم هم، تو این پایین ترین درجه عالم که میشود عالم ماده و برای همین بهش میگن دنیا، یعنی پست‌ترین و پایین ترین، چه محدودیت داره به حسب اینکه درگیر ماده هست، محدودیت داره، تو همین هم ما انقدر ضعیف و انقدر فقیر و دست خالی هستیم که به راحتی یک انسان عاقل و خردمند که خرد ورزی بکنه، از عقلش استفاده بکنه، میتونه تشخیص بده که به همه چیزهایی که ذهن نامحدود طلبش، دل نامحدود پسندش در واقع او رو تشویق می‌کنن برای اینکه به سمتش بره، نخواهد رسید. لااقل تنهایی با به اصطلاح تکیه بر خودش نخواهد رسید. کی در عالم بالاتر و بهتر از حضرت حق میتواند باشد که اون صفاتی رو که اول ذکر کردیم مختص اوست؟ علم مطلق، مهربانی مطلق، حکمت مطلق، قدرت مطلق، یعنی چیزی هم نیست که شدنی باشد و در قدرت حضرت حق نگنجه و از قدرت حضرت حق بر نیاد. ما این مقابل به توان خودمون نگاه میکنیم، خیلی چیزا برامون شده نیست. برای همین راه رو در این حال سالک و راه رو و کسی که مسیر رشد رو میخواد پی بکنه، در این حالی که باید صدها هنر داشته باشه، یعنی از آنچه که در اختیارش هست به بهترین وجه استفاده کنه، تدبیر کنه، برنامه‌ریزی کنه، همت کنه، عزم کنه و تلاشش رو به منصه ظهور برسونه، مجاهده بکنه، تلاش فوق‌العاده بکنه، همه اینها تازه ممکن است سبب عنایت کنی خواهش میکنم قربونتون بشم، ممکن است سبب نزدیک شدن ما به کمال و رشد ما باشه. اون چیزی که میتواند و تنها چیزی است که این ممکن است سببها رو، این چیزهایی که ممکن است مقرب ما باشن، نزدیک کننده ما باشن به کمالمون، زی اثر بکنه، مؤثر بکنه، اثرگذار بکنه، فقط و فقط خالق هستیست برای خیر. برای همین هستش، برای همین هست که تکیه بر تقوا و طاعت